اشکیا و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. ما در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. راه ابریشم روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 16:30 از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,36,37 در اختیار شماست. هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، هم اگر سوالی دارید در خصوص تعاملات تجاری و یا ابهامی براتون پیش اومده، کلمه راه ابریشم رو به این سامانه بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. اما اگر از ابتدای هفته شنونده برنامه راه ابریشم بوده باشید، میدونید که در خصوص صادرات چرم مصنوعی با شما عزیزان این هفته صحبت کردیم، از زوایای مختلف بررسیش کردیم، اینکه صادرات چرم مصنوعی در کشور ما چه رتبه و جایگاهی داره، عملکرد صادراتش به چه صورتی هست، آیا تا به حال در حوزه صادرات چرم مصنوعی کشور ما تونسته بازارهای هدف مناسبی رو پیدا بکنه، کشورهای مقصد صادراتش کجاها هستن، و در این برنامه می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که برای توسعه بیشتر صادرات چرم مصنوعی چه کار باید بکنیم. این پرسشی هستش که شما عزیزان هم می‌تونید بهش پاسخ بدین و در ادامه راجع به رونق تولید صادرات محور هم می‌خوایم صحبت بکنیم. 30,36,37 رو فراموش نکنید، همراه ما باشید تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای علیرضا ملک‌پوری، دبیر محترم اتحادیه چرم طبیعی مصنوعی و لوازم کفش هستیم به صورت حضوری، و امروز همطور که خدمتتون عرض کردم در ادامه مباحثی که در جلسات گذشته صحبت شد با کارشناسان محترم در خصوص صادرات چرم مصنوعی صحبت می‌کنیم. این سوال رو هم از شما پرسیدیم که برای توسعه بیشتر صادرات چرم مصنوعی چه اقداماتی لازمه. با همین موضوع سلام می‌کنم به جناب آقای ملک‌پوری. عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرایزم رو خیلی سریع و اجمالی عرض میکنم. ببینید، سوالی که شما دارید اینه که در مورد بحث توسعه بیشتر صادرات چرم مصنوعی، طبیعتا ما اصلا اینو به صورت نگاه کلی بهش اگه بنگریم، و اون اینه که اگه ما کلا در مورد کالا، کل کالاهای صادراتی که توسط تولید کنندگان ایرانی تولید میشه، بعد یک سری بازارهای هدف برای این کالاها برای شناسایی کنیم.
درسته.
و با شناخت بازارهای هدف طبیعتا احتیاج به یک دانش زمینی داره و تجربیاتی که به هر حال یه سری دوستا دارن انجام میدن. متاسفانه و خوشبختانه صادر کننده هایی که در کشور دارن این کار رو انجام میدن، اکثرشون به صورت انفرادی دارن این کار میکنن، یعنی واحدهای خودشون و کارخونجات خودشون اومدن در داخلش یک سری واحدهایی رو تقویت کردن و پرورش دادن و اون افراد دارن به صورت کارخونه‌ای و تولیدات خود همون برند رو دارن روش کار میکنن. در صورتی که از دیدگاه بنده این کار به نظرم کار خیلی منطقی نیست. به نظر من باید این کار رو بیشتر متولیان توسعه صادرات بیشتر رو این فعالیت بیشتری داشته باشن و مطلب اصلی اینه که من پیشنهادم اینه که این موضوع صادرات رو به صورت آموزشی از متولیان مرکز توسعه صادرات، مرکز توسعه تجارت به کل واحدها تسری بدن و اینو به صورت آموزش در کل صنایع ایران به صورت یه واحد جدا بهش بنگره.
یعنی البته اصلا تفکر صادرات محور باشه.
تفکر باید تفکر صادرات محور باشه. ضمن اینکه بخوام این عرض کنم خدمتتون، شما همین الان به من یه تولید کننده، اگه من الان مراجعه کنم به یکی از مثلا مرکز توسعه صادرات، مرکز توسعه تجارت و بگم آقا مثلا من میخوام تو این بازارها کار بکنم، اطلاعاتی که به من داده خواهد شد اطلاعات نیستش که من خیلی سریع بتونم اون رو دستیابی پیدا کنم. کمک میکنن، ولی ببینید ما اگه بخوایم الگوهای دیگری در کشورهای دیگری رو بررسی کنیم، حالا خیلی من نمیخوام مثال کشورهای دیگر بزنم، هستن هم کشورهای نزدیک همسایه‌مون، اگه شما مثلا اتاقهاشون، اتاقهای بازرگانیشون به مرکزهای توسعه تجارتشون مراجعه کنین، به راحتی شما میتونین خیلی اطلاعات رو در اختیار شما بذارن. ما متاسفانه گنجینه از اطلاعات مخاطبینی که میتونن کالای ما رو بخرن به صورت عمومی نداریم و این باعث میشه که خود واحدهای تولیدی مجبور میشن دست به این کار میزنن و شروع میکنن انفرادی این کار رو انجام بدن. که انفرادی کلن کار کردن کار عدیدگاه من کار منطقی و رو به جلویش. البته یه سری واحدها خیلی دارن خوب کار میکنن، ما داریم الان واحدهایی که در سالهای مختلف صادر کننده های نمونه کشوری بودن،
ولی همه بانک اطلاعاتی هاشون خودشون
تهیه کردن و این غیر از بانک اطلاعاتی شما عرض میکنم خدمتتون، این آموزش به نظر من باید الزامی باشه. یعنی اولین چیز در واحدهای صنعتی باید وزارت به صورت یک برنامه‌ریزی دقیق به کلیه دوستانی که الان دارن تولید میکنن این موضوع رو آموزش بده. من خودم صادرکننده نمونه استانی هستم.
بله.
سالها بودم در استان البرز و اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال دوستان خیلی هم کمک میکنن در وزارتخونه مطبوعه، ولی به هر حال این به صورت مدون نیست. اگه باشه بهتر خواهد بود. هم اتاق بازرگانی هم وزارتخونه و مرکز توسعه تجارت.
درسته. یعنی پس شما اعتقاد دارین برای اینکه ما بخوایم به هدفمون که صادرات چرم مصنوعی هست برسیم و توسعه بدیم بازار رو، باید رو آموزش صادرات محور کار بکنیم برای تک تک واحدهایی که دارن فعالیت میکنن، تولید میکنن و بتونیم یک اطلاعات خیلی قوی رو منتقل بکنیم برای کسایی که میخوان وارد این عرصه بشن.
نه شما طبیعتاً بدونین این خیلی دوست دارن وارد این عرصه بشن. ما یه سری بهرام معضلات خوب داریم، حالا من در ادامه صحبتام خدمت شما خواهم گفت، ولی ببینین اینی که ما به قول قدیمی انشای ننوشته غلط نداره. ما باید این آموزش رو بدیم و دوستان همه شو و خیلی دوستان وارد این موضوع بشن، چون ببینین صادرات اصلا موضوع صادرات تو بحث تولید یک مقوله متفاوته. معنی صادرات یعنی کالایی که در بازار بین‌المللی ازش استقبال میکنه. کالایی که در بازار ملوش استقبال میشه باید دارای کیفیت‌های خاص خودش رو داشته باشه، استانداردهای خاص خودش رو داشته باشه. طبیعتاً وقتی که یک کالا از نظر کیفی بالاتر خواهد بود، یعنی شما با اون کار دارین اتفاق میفته که کل صنعت ایران کالاش درجهش به سمت بین‌المللی و اینترنشنال و به صورت صادراتی در میادش. خب طبیعتاً شما خودتون میدونین کیفیت هرچه بالاتر بره، طبیعتاً همین کارخونه که داره کالای صادر تولید می‌کنه بخشش رو صادر میکنه و بخش هم داره به هر حال در داخل کشور میفروشه دیگه. همونجوری داره میفروشه، طبیعتاً ما هم که مصرف کننده اون کالا هستیم میتونیم از اون بهره مند بشیم.
خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه آقای ملک پوری اینه که رقبای ما که منتظر ما نمیمونن تا ما بیایم بستر سازی بکنیم، آموزش لازم رو بدیم به کسایی که میخوان حالا وارد این عرصه بشن، بانک اطلاعاتیمون رو جمع بکنیم. اونا دارن مسیر خودشون رو میرن، خیلی هم سریع دارن پیش میرن. ما باید در راستای اینکه داریم آموزش میدیم، یعنی همگام با اینکه آموزشمون رو میدیم به تولید کننده ها، اطلاعاتمون رو جمع میکنیم، آیا در حوزه معرفی توانمندی هامون به کشورهای مختلف که فکر میکنیم میتونن بازار خوبی برای محصولات ما باشن قدمی برداشت داشتیم، یعنی که بعد اقدامی انجام بدیم. تونستیم نیاز جدیدی رو ایجاد بکنیم، کاربرد جدیدی در حوزه چرم مصنوعی معرفی بکنیم. تو نمایشگاهایی که یادم هست در برنامه قبلی آقای حیاتی اشاره کردن، هولوش تو آذر ماه یه نمایشگاهی برپا میشه، تو این نمایشگاه تونستیم خودمون رو نشون بدیم به کشورهای دیگه یا در این حوزه هم خوب عمل نکردیم؟
ببینید طبیعتاً خب ما خودمونو تونستیم با توجه به رویکردهایی که به هر حال تو این سالها بوده، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، به هر حال شما اگه نگاه کنین این اتفاق افتاده و داره رو به رشده و آمارها هم داره نشون میده که به هر حال تا صادرات غیر نفتی داره رشد پیدا میکنه. ما الان وقت مجال خوندن آمارها نیست اینجا برای شما، ولی خودتون مطلع هستین. ولی ببینید طبیعتاً اتفاق افتاده، ولی اینکه آیا ما باز هم باید بعد تو عرصه‌ای که عمل کنیم عمل بکنیم نکردی. ببینید امروز دنیا دنیای روزه دیگه، مثل قدیم نیست که شما بخواید کالاتون رو دست بگیرید ببرید توی کشوری بفروشید. بحث مثلا دیجیتال مارکتینگ و این بحثی است که شما حتما برای کالای فروختن کالای صادراتی حتما شما بلندشین برید اونجا مشتریتون رو ببینید. این اتفاق افتاده، ولی بستر این کارها خیلی مهمتر از اینکه حتی اگر بحث کالای صادراتی امروز ما انجام ندیم سالی انجام بدیم، ولی آموزش و بستر سازی بکنیم طبیعتا بهتر خواهد شد، در آتیه جواب بهتری خواهد داشت. ولی باز در این حال اگه با توجه به رویکردهای نمایشگاهی که داشتیم، نمایشگاه امپکسی که در آذر ماه تشکیل میشه و کل مجموعه این هفت گروهی که هفت اتحادیه و صنفی که با هم دیگه مرتبطن رو بحث چربچر مصنوعی، بله بوده رویکرد خوبی بوده و دوستان اومدن استقبال کردن. ولی خب ببینید شما الان شخص میاد اونجا استقبال میکنه و میخواد خرید بکنه، معضلاتی که این وسط هست تکاپوی اینو نمیکنه که بتونیم کالای ما دوره تولید بکنیم که بتونیم رقابت کنیم با رقبای مثل چین.
یعنی مسیرمون هموار نیست هنوز.
مسیر هموار نیست، شما خودتون مستحضر هستین. مسیر هموار شدن یه سری به هر حال خاصای خودشو داره. ببینید یکی از مواردی که به نظر من حتما بعد ما روی کرد به هر حال زوم کنیم و بتونیم کار انجام بدیم، بحث قیمت تموم شده است. این قیمت تموم شده هر کالایی ما یه مبحث اصلیمون کیفیت اولیش، دومی قیمت تموم شده است.
درسته. مشکرم از شما آقای ملک‌پوری، لطفاً همچنان همراه ما بمونید که فاصله میگیریم از دوستان خوبم و برمیگردیم جمع‌بندی می‌کنیم مطالبی که امروز و این هفته راجع به صادرات چرم مصنوعی در برنامه راه ابریشم گفته شد. برای توسعه بیشتر صادرات چرم مصنوعی چه اقداماتی لازمه؟ 3036-37 در اختیار شماست که راجع به این سوال فکر بکنین و نظرتون رو بفرستید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر دوست دارید این برنامه رو بشنوید و دنبالش بکنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه ما رو بشنوید. ما به سوالات شما شنوندگان عزیز هم پاسخ میدیم، علاوه بر این که موضوعات مختلفی رو مطرح میکنیم و طی هفته از زاویه‌های مختلف بهش میپردازیم با حضور کارشناسان، سعی میکنیم که در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم باشیم، البته توسط کارشناسان. اگر سوالی زیاد تکرار شده باشه و مردممون راجبش سوال زیاد داشته باشن، راجبش برنامه میسازیم. اگر پس در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوالی دارین، کافیه که کلمه راه ابریشم رو بفرستید به 3036-37. همکار من با شما تماس میگیرن و به سوالات شما پاسخ میدیم. البته اگر حالا از زمان ارسال کلمه راه ابریشم تا تماس همکار من با شما قدری فاصله افتاد، نگران نباشین، چون حجم پیامک ها بالاست و به ترتیب دوستان من سعی میکنن که تماس بگیرن و دسته‌بندی بکنن که سوالات مشابه رو بتونن در یک بسته رادیوی پاسخش رو تقدیم شما بکنن. امروز هم یکی دیگه از این بسته های رادیوی آماده است، به اتفاق شما میشنویم. برمیگردیم با جمع‌بندی مطالبی که این هفته راجع به صادرات چرم مصنوعی داشتیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
در این بخش پاسخ شنوندگانی رو خواهیم داد که در مسیر راه ابریشم ما رو همراهی کردند. شنوندهی با شماره تلفن 0915-2317 به برنامه راه ابریشم پیامک دادند و در خصوص مراحل انجام صادرات سوال پرسیدند که جناب آقای حامد هدایی اقتصاددان رفتاری پاسخ ایشون رو خواهند داد.
با سلام، در این برنامه میخوام در خصوص مراحل انجام صادرات با شما صحبت کنم. اولین مرحله صادرات شروع اون، اگه برای اولین باره که میخواید صادرات انجام بدید بهتره با یک شرکت دیگه در این زمینه همکاری کنید. شرکت هایی هستن که امور صادرات رو برای شما انجام میدن و دیگه نیازی نیست شما خودتون رو درگیر مسئله مربوط به گمرک و ترخیص کنید و به اون صادرات غیر مستقیم میگن. برای تست بازار و یا حتی صادرات در ابعاد کوچک این شرکت ها میتونن گزینه مناسبی باشن. در این صورت شما باید پیش از هر اقدامی کارت بازرگانی خودتون رو بگیرید. مرحله دوم فرایند بازاریابی صادراتیه. مهمترین مسئله در صادرات اینه که شما بتونید محصول خودتون رو در کشور خارجی به فروش برسونید. پیش از صادرات باید با استفاده از ابزارهای مختلف در کشورهای دیگه مشتری پیدا کنید، شرکت در نمایشگاه ها، همکاری با کوریدور صادراتی، همکاری با شرکت های صادراتی و موضوعات از این قبیل. برخی از این ابزارها هستن که راجبشون تحقیق کنید. مرحله سوم پیش فاکتور. پس از پیدا کردن مشتری شما به عنوان صادر کننده پیش فاکتوری شامل تمام اطلاعات و قیمت محصول به خریدارتون ارائه میدید و وارد مرحله قرارداد صادراتی میشید. یعنی اینکه پس از ارائه پیش فاکتور قرارداد صادراتی امضا میشه، پیشنهاد میشه که حتما قرارداد داشته باشید. اما توجه کنید که قراردادهای صادراتی دارای استاندارد و اصول مربوط به خودشون هستن، بنابراین زمان امضای قرارداد حتما با افراد متخصص در این زمینه مشورت‌های لازم رو انجام بدید. مرحله پنجم شما شرط بسته‌بندی و کسب مجوز از سازمان‌های مرتبط. در هر کشوری استانداردهای بسته‌بندی متفاوتی وجود داره، همچنین نوع بسته‌بندی با توجه به کالاهای مورد نظر شما تعیین میشه. پس از بسته‌بندی ممکنه برای صادرات به مجوز برخی نهادهای مثل مجوز بهداشت استاندارد وزارت جهاد کشاورزی هم نیاز داشته باشید. مرحله ششم امور گمرکی است که این مرحله شامل تعیین ارزش گمرکی به منظور تعیین مواردی مثل عوارض و تعرفه گمرکی و اظهار کالا به گمرک، عقد قرارداد حمل و بیمه و گواهی بازرسی کالا، صدور فاکتور و گواهی مبدأ و ارسال کالاست. مرحله هفتم انتقال وجه. انتقال وجه شاید یکی از مهمترین بخش‌های انجام صادرات باشه. تمامی مراحل صادرات انجام میشه تا وجه اون وارد حساب صادر کننده بشه. برای انتقال وجه بهترین حالت استفاده از سیستم بانکی و خدمات اعتبارات اسنادی است و در صورتی که امکان استفاده از خدمات بانکی وجود نداشته باشه، مثلا به دلیل تحریم ها، شبکه صرافی های مجاز میتونن به شما کمک بکنن.
شما هم اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد یا نقطه نظری در خصوص برنامه راه ابریشم دارید، از طریق مسیر ارتباطی 30000-3637 با ما در ارتباط باشید.
ممنونم از لیلی روزبهانی به خاطر تهیه بستگی رادیویی برنامه راه ابریشم که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر شما عزیزان هم در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30000-3637 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بستگی رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. برمیگردیم به دقایق پایانی برنامه راه ابریشم امروز و این هفتهمون که در خصوص صادرات چرم مصنوعی با شما صحبت کردیم و از زاویه‌های مختلفی به این موضوع پرداختیم. بحث صادرات چرم مصنوعی در کشور ما که چه رتبه و چه جایگاهی داریم، عملکرد صادراتی مون رو راجبش صحبت کردیم، اینکه آیا تا به حال در حوزه صادرات چرم مصنوعی کشور ما تونسته بازارهای هدف مناسبی رو پیدا بکنه، مقاصد صادراتی مون کجا صحبت کردیم، و امروز هم همراه با جناب علیرضا ملک‌پوری دبیر محترم اتحادیه چرم طبیعی مصنوعی و لوازم کفش داریم جمع‌بندی می‌کنیم مباحث این هفتمون رو و اینکه برای توسعه بیشتر صادرات چرم مصنوعی چه اقداماتی لازمه. این پرسشی بود که هم با آقای ملک‌پوری رو بهش صحبت کردیم، هم از شما عزیزان پرسیدیم که هنوز هم فرصت دارین نظر خودتون رو به 3036-37 ارسال بکنید. آقای ملک‌پور در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
ما می‌خوایم بدونیم که به هر ترتیب کشور ما داره تلاش می‌کنه برای اینکه در حوزه‌های مختلف موفق عمل بکنیم. حالا از بعضی عقب هستیم، از بعضی کشورها جلوتر هستیم در بعضی زمینه‌ها. اینکه بدونیم تو چه زمینه قوی هستیم، تو چه زمینه توانمندی داریم و بخوایم واردش بشیم، این خودش یه بحث بزرگه که انرژیمونو در حقیقت در مسیر اشتباه استفاده نکنیم. در حوزه صادرات چرم مصنوعی که داریم صحبت میکنیم، کشورهای هستن، کشورهای یا رقبای بزرگی هستن که دارن فعالیت میکنن، مثل چین که ازش نام بردیم، اما ما هم میخوایم تو این بازار حضور داشته باشیم. اینطور نیستش که بخوایم بازار دو دسته تقدیم حال کشورهای مختلف بکنیم. شما فرمودین که در حوزه آموزش باید کار بکنیم که واقعا به تولید کننده هامون یاد بدیم و بدونیم که محصولی که تولید میکنن هم از لحاظ قیمت تمام شده باید بتونه رقابت بکنه با محصولای خارجیش، هم بتونه کیفیت خوبی داشته باشه که بتونه در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشه. در حوزه اینکه حالا بانک اطلاعاتی قوی نداریم، برای کسایی که بخوان اطلاعاتی داشته باشن که چه کشوری چه محصولی رو میخواد، چه نیازی داره، هم باید تلاش بکنیم. کار دیگه هم باید انجام بدیم برای اینکه موفق عمل بکنیم در زمینه صادرات چرم مصنوعی.
100% خانم محترم، ببینید من یه مطلبی عرض کنم. به هر حال در این راستا بیست که مقفول شد بحث دانش فنی بود.
درست.
دانش فنی توی به هر حال تو کیفیت و تو تولید خیلی گرانبهاییه و خیلی مهمه و اثرگذاره. ببینید ما اگر باز همونم باز بخشش برمیگرده به آموزش، بخشش برمیگرده به تلاش و کوشش، اما نکته اینه که ما تو بحث دانش فنی به نظرم تولید کنندگان امروز باید بیشتر تلاش کنن. دانش فنی، تکنولوژی، عواملیه که در تولید باعث میشه که کیفیت کالا رو و کیفیت محصول رو بالاتر خواهد برد. ما اگه یه نگاهی بکنیم، من الان در بحث چرم مصنوعی حالا به هر حال بعد از 20 و چندی سال داریم کار میکنیم، میبینیم و تو اتحادیه که هستیم با دوستان و اعضای محترم و ارتباط داریم، ما رو بحث دانش فنی رو بحث چرم مصنوعی ایران خدمت شما عرض کنم که جای رشد داره و جای به هر حال پیشرفت داره، و این اگر ما توی عواملی که درس کردم، یکی بحث قیمت تمام شده، یک مواد اولیه، بحث دانش فنی، تکنولوژی و بحث آموزش، ما توی اینا بتونیم بیشتر فعالیت بیشتری بکنیم و کمک و مدد و یاری از به هر حال ارگانهایی که میتونن به بخش خصوصی کمک بکنن داشته باشیم، 100% ما این بازار واگذار نخواهیم کرد. ببینید ما الان بازار رو واگذار نکردیم، ما داریم تولید کنندگانی که در این صنعت دارن صادر میکنن، آماراشون هم هست و دارن کار انجام میدن، و ضمن اینکه من یه نویدی هم به شما بدم، البته خب این شاید یه بودی نویده، یه بودی شاید نویدی نباشه، به اینکه بر با توجه به افزایش قیمت دلار الان ما نگاه میکنیم یک سری از دوستانی که جای دیگه خرید میکردن الان میبینن قیمت تموم شدهشون از در مورد این کالا، مثلا کشورهای دیگه مثل کشور ترکیه، مثل کشور عراق، مثل کشورهای دیگه که حوزه سی آی اس، الان رویکردشون بوده اومدن مراجعه کردن به واحدهای شبیه واحدهای چرم مصنوعی شبیه که برای واحدهای مثل در چین بودن و شروع کردن مراجعه و خرید دارن میکنن. من یه آماری خدمت شما میگم، واحدهایی در همین همکارای ما در چرم مصنوعی بودن که شاید تا مثلا 2 سال پیش صادرات نداشتن، ولی الان صادراتشون شروع شده و این مسیر اتفاق افتاد. یعنی این نیست که ما بازاری رو واگذار کردیم، و این شاید از یه جهتی قیمت دلار باعث شد که به تولید کنندگان یه مقداری کمک کرده و اون کسایی که می‌خواستن خرید بکنن اومدن داخل دارن خرید میکنن. خب این خودش بالا ایجاد یه راهی باز کرده که در آتیه بیان این تولید کنندگان اون آموزش ضمن کار رو پیدا بکنن و بتونن کالای صادراتی تولید درسته. کنن، طبیعتاً با این ترانزکشن هایی که ایجاد میشه و این صادرات محور بودن کارخونه هاشون رو توسعه بدن و انجام بدن.
خیلی متشکرم از شما جناب ملک‌پوری از اینکه وقت گذاشتین به برنامه رو هر بیشم تشریف آوردین. صحبت های خوبی بود، امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای همیهنان گرامی. اگر کلام پایانی داریم میشنویم.
من آرزوی موفقیت دارم برای تمام تولید کنندگان. به خاطر اینکه ببینید امروز تولید سخته و کسایی که امروز دارن در عرصه تولید کار میکنن به نظر من باید برها ازشون تقدیر و تشکر کرد. من از همشون از همینجا دارم ازشون تقدیر و تشکر میکنم. پاینده باشن تمام تولید کننده و صنعتگران ایران. خیلی ممنونم.
سلامت باشین. سپاسگزارم از شما مردم خوبی که امروز هم وقت گذاشتین و برنامه راه حل پیشم رو شنیدید. تا سلامی دوباره و موضوع دیگر خودم.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
راه پیشرفت.
در مسائل بین المللی مسئله فلسطین این روزها جزء مسائل درجه یک دنیای اسلام است. خیانت برخی از جهات کشورهای اسلامی موجب شده است که صریحا نسبت به مسئله فلسطین اقدامات خائنانه انجام بدهند. این اجلاسی که در بحرین قرار است اتفاق بیفتد که اجلاس متعلق به آمریکایی هاست، لکن حکام بحرین با ضعف خودشون، با ناتوانی های گوناگون خودشون، با روحیه بسیار بد ضد مردمی خودشون و ضد اسلامی خودشون زمین ساز این کار شدند و متعهد شدند که این اجلاس رو انجام بدن. هدف این اجلاس هم این است که نقشه غلط خائنانه قباست آلود آمریکا در مورد فلسطین را که اسمش را گذاشتن معامله قرن، این را تحقق ببخشند. البته این اتفاق نخواهد افتاد و معامله قرن هرگز انشاءالله به توفیق الهی پا نخواهد گرفت و ما تشکر میکنیم از اون کشورهای مسلمان یا کشورهای عربی که با اون مخالفت کردند و همچنین گروه های فلسطینی که با این نقشه مخالفت کردند. این یک خیانت بزرگ به دنیای اسلام است. امیدواریم که حکام بحرین و حکام سعودی بفهمند که پا در چه باطلاقی دارن میگذارند و برای آینده اونها چه ضررهایی دارد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خوبه بدونیم با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنی که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. با اوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایران.